سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. بر اساس تحلیل مقدماتی وزارت خارجه آمریکا، بشار اسد دست کم تا سال آینده میلادی در رأس قدرت خواهد ماند. رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد از ایران اعدام‌های اخیر در عربستان را مسئله حقوقی داخلی آن کشور دانست. و عراق برای میانجیگری در کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان اعلام آمادگی کرد. بر اساس یک تحلیل مقدماتی در وزارت خارجه آمریکا، در طرح انتقال قدرت در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تا ماه مارس 2017 برابر با اسفند سال 95 خورشیدی زمام قدرت را در دست خواهد داشت. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش مورد استناد اسوسییتد پرس را یک مقاله تحلیلی و چشم‌اندازی غیر قطعی توصیف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطالب این گزارش را طرحی کلی برای انتقال قدرت در سوریه ارزیابی کرد و گفت که این تحلیل موضع رسمی دولت ایالات متحده نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در نخستین ابراز عقیده خود در مورد اعدام 47 تن در عربستان از جمله نمر باقران نمر روحانی شیعه آن را یک موضوع حقوقی داخلی آن کشور خواند. آقای اردوغان در سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری ترکیه حمله به ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان در ایران را در روابط بین الملل غیر قابل قبول دانست و از مقام‌های جمهوری اسلامی که به گفته او تدابیر لازم را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک به کار نبستند انتقاد کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که برای میانجیگری در حل بحران به وجود آمده میان ایران و عربستان آماده است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان خبر داد. بنابر گزارش‌ها آقای جعفری که همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در یک کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، اعدام نمر باقران نمر را یک جنایت توصیف کرد، اما با این حال تاکید کرد که عراق به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه برای رفع تنش‌ها خود را مسئول می‌داند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری با همتای عراقی خود گفت که همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حمله به ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان را به شدت محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مورد راه‌های جلوگیری از تشدید نزاع‌های فرقه‌ای پس از دعوای دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، دو طرف در این تماس تلفنی در مورد اعدام نمر باقران نمر روحانی شیعه در عربستان سعودی و در پی آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران ابراز نگرانی کردند. آقایان اوباما و عبادی همچنین از تهران و ریاض خواستند خیشتندار باشند و اقدام تحریک‌آمیزی علیه یکدیگر انجام ندهند. حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار ایرانی با ارسال نامه‌ای به شورای عالی خانه موسیقی استعفای رسمی خود از این شورا را اعلام کرد. در نامه آقای علیزاده که در برخی از خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، او دلیل کنارگیری رسمی از شورای عالی خانه موسیقی را عدم همخوانی روحیات و اصول فکریش با این شورا ذکر کرده است. این آهنگساز پیشکسوت که یکی از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران در جهان است، مدت‌ها بود که در جلسات شورای عالی خانه موسیقی شرکت نمی‌کرد و پیشتر دلیل این امر را دخالت دولت در این نهاد فرهنگی اعلام کرده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اوج گرفتن تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی و آثار اقتصادی این تنش سیاسی سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. قطع روابط عربستان سعودی و ایران پایان ماجرای طولانی بود که ترکیبی از اختلافات تاریخی شیعه و سنی، جنگ‌های نیابتی در سوریه و یمن، بحران سیاسی حاکمان بحرین با اکثریت شیعه این کشور و ناخرسندی سعودی‌ها از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران را در بر می‌گرفت. در حوزه اقتصاد نیز ماهاست این جدال لفظی علنی است. جنگی با رنگ و بوی نفت که با کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی و کوتاه نیامدن عربستانی‌ها از تولید و صادرات نفت با تمام توان تولید، حتی صدای حسن روحانی را درآورد.
اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیز علیه منافع منطقه هست، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
البته مهدی عسلی، مدیر کل امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران، در برنامه تلویزیونی رفتار عربستان سعودی را در بازار نفت ماه‌های گذشته ترکیبی از مقاصد سیاسی و تهدیدهای اقتصادی می‌داند.
عربستان فکر میکرد که، یعنی چیزی که خودشون اعلام کردن واقعا سیاست اعلام شده شون بود، ما که نمیتونیم که نیت افراد رو بخونیم، بالاخره مطامع سیاسی هم هست، شکی نیست. چون ما فکر میکردیم که اگر مطامع سیاسی نبود، عربستان سایر کشورها واقعا دیگه قیمت رو نمیذاشتن از 60 دلار بره پایین، به خاطر اینکه میدونستن که برای همه فشار میاد، مخصوصا به خودشون. فرض اینه که این کشورها، عربستان و کشورهای همراه، اگر فقط اقتصادی بود میگفتن خیلی خوب، ما تا 60 دلار بیاریم پایین که تولید کنندگان با هزینه بالا رو بفرستیم بیرون، بعد به تدریج بریم بازار رو بگیریم. نه از طرف زیاد به ما فشار اومده، ولی الان ظاهرا معلوم میشه که به خاطر افزایش کارایی تولید کنندگان آمریکایی قیمت از اون حدی که اینا فکر میکردن پایینتر رفته و اونا میگفتن که 6 ماه آینده ما اگر صبر بکنیم بازار رو میگیریم، اینا از بازار بیرون میرن. الان یک سال و نیم که این اتفاق نیفتاده.
اما حتی این تحلیل هم با اوج گرفتن تنش بین دو قول نفتی جهان طی روزهای اخیر باعث نشد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در عتاب و خطاب قرار دادن سعودی ها آنها را همچنان متهم به برهم زدن بازار نفت نکند.
این شما هستین که از قطع رابطه با ایران ضرر میکنین. ایران کشور قدرتمندی است، کشور بزرگی است، همه کشورهای منطقه میدونن.
اعلام قطع روابط ایران و عربستان و همراهی چند کشور دیگر با سعودی‌ها، آنطور که فریدون خاوند اقتصاددان توضیح می‌دهد، واکنش چندانی در بازارهای جهانی به همراه نداشت.
اون چیزی که در روابط ایران و عربستان سعودی می‌گذره بدون تردید یک بحران پردامنه دیپلماتیک است، ولی بسیار بعید به نظر می‌رسه که دو طرف بخوان یا حتی بتونند تا درگیری مستقیم نظامی پیش برن. کارشناسان مسائل ژئواستراتژیک عمدتاً همین نظر رو دارند و بازارها و محافل اقتصادی هم به همین نتیجه رسیدند و به همین علت هست که ما حالت سراسیمگی رو در اقتصاد منطقه نمی‌بینیم.
از نصیر شیرخانی، کارشناس مجله تخصصی آپستریم، درباره آینده بازار نفت در پی بالا گرفتن اختلافات تهران و ریاض میپرسم.
به نظر من این تنش سیاسی تاثیر چندانی بر واقعیتایی که در بازار نفت نخواهد داشت. یعنی فاکتور تقاضا و عرضه به قوت خودش باقی هستش و اونه که مسیر بازار رو تعیین میکنه، نه تنشی که بین ایران و عربستان هستش. قبل از اینکه این حمله به سفارت عربستان انجام بگیره و عربستان رابطه‌اش رو با ایران قطع بکنه، هم ایران و هم عربستان برای به دست آوردن مشتری‌های بزرگ و معتبر تلاش می‌کردن که هم اینکه قراردادهای درازمدت مناسبی با اونا امضا بکنن و همین که تا بتونن بهشون تخفیف بدن که بتونن اون پالایشگاه‌های بزرگ که واقعا مشتری‌های نفت این دو کشور هستن به دست بیارن. این رقابت قبلا وجود داشت و الان هم وجود خواهد داشت.
اقتصاد ایران درست زمانی که چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً از پایتخت‌های اروپایی و آسیایی است و امید به آن دارد که بتواند از بازارهای گشوده شده بر روی اقتصاد خود بهره‌مند شود، عربستان سعودی و پس از آن شرکای سیاسی سعودی‌ها، اعم از بحرین، اردن، مصر و سودان، ارتباط خود با ایران را قطع کردند. روابط تجاری ایران و عربستان سعودی بر اساس آمار و ارقام گمرک ایران در 8 ماهه گذشته از سال خورشیدی جاری رقمی کمتر از 200 میلیون دلار بوده. که در مقیاس تجارت هر دو کشور عدد قابل توجهی نیست. در این بین تراز تجاری دو کشور بیش از 110 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. عمده صادرات ایران به عربستان سعودی شامل خشکبار و محصولات فولادی بوده و مهمترین قلم وارداتی ایران از عربستان سعودی در این مدت قوطی نوشابه بوده است که هیچ کدام کالایی اساسی با بازاری غیرقابل جایگزین برای هیچ یک از دو کشور محسوب نمی شوند. اسدالله عسکرولادی، بازرگان شناخته شده ایرانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگو با ایسنا به این موضوع تاکید می‌کند که رابطه تجاری و اقتصادی ایران و عربستان در تمام این سال‌ها با واسطه کشورهای ثالث همچون کویت، امارات یا عمان انجام گرفته و همچنان این روابط اقتصادی به همین ترتیب می‌تواند باقی بماند. رابطه عمده اقتصادی دیگر بین دو کشور موضوع حج و سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی است که به گزارش وبسایت صدای اقتصاد سفر سالانه 500 هزار زائر حج عمره به عربستان و 100 هزار زائر ایرانی حج واجب یا تمتع به این کشور منفعتی 1500 میلیارد تا 2000 میلیارد تومانی برای سعودی ها به همراه دارد. البته آنطور که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته، قطع روابط کشورش با ایران شامل سفرهای حج نمی شود. اما در مقابل هنوز واکنش ایران و تبعات تنش ایجاد شده نیز روشن نیست تا بتوان به استناد آن تکلیف سفرهای زیارتی را پیش بینی کرد. بررسی سرجمع روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان می‌دهد که به جز رابطه تجاری ایران و امارات که اعداد قابل توجهی را در بر می‌گیرد، رابطه ایران با دیگر شیخ نشین‌ها و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس چندان چشمگیر و قابل اعتنا نبودند. به طور مثال رابطه تجاری ایران و بحرین در سال 1393 رابطه‌ای با ارزش کمتر از 350 میلیون دلار بوده که این رابطه بیشتر به نفع بحرین بوده که مبدأ وارداتی سیستم‌های صوتی به ایران بوده است. رابطه تجاری ایران و قطر در سال گذشته به زور به 100 میلیون دلار رسیده که عدد ناچیزی در ابعاد اقتصادی ایران و قطر است. کویت که از خریداران سیمان تولیدی ایران به شمار می آید و در مقابل از اصلی ترین مبادی ورود وسایل نقلیه موتوری به ایران است، طی سال گذشته رابطه‌ای به ارزش 250 میلیون دلار با ایران رقم زده است. رابطه اقتصادی ایران با کشورهای همچون اردن، مصر و سودان نیز رابطه‌ای سرد در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی می شود. اما داستان امارات و ایران داستانی متفاوت است. امارات از مهمترین و عمدترین شرکای تجاری ایران طی سالهای اخیر محسوب شده است. حجم روابط دو کشور در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار می شده که سهم ایران بیش از 4 میلیارد دلار و سهم اماراتی ها که البته عمده آن صادرات مجدد کالاهای تولیدی در دیگر کشورها به ایران است به بیش از 11 میلیارد دلار می رسیده است. شاید همین عدد و رقم قابل توجه است که اماراتی ها را واداشته تا گزینه کاهش سطح روابط با ایران را جایگزین قطع رابطه کنند تا یکی به میخ عربستان و یکی به نعل ایران بزنند. به استناد این عدد و رقم ها می توان به این جمع‌بندی رسید که بالا گرفتن این تنش سیاسی در عرصه اقتصاد چندان معنادار نخواهد بود، اما بالا گرفتن این تنش پیام های غیر مستقیمی در حوزه اقتصاد به دنبال دارد. پیامی که فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس به آن اشاره می کند.
کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند درست در دام سعودی ها افتادند و به چهره اقتصادی ایران ضربه زدند. اون چه می تونه منافع ایران رو تأمین بکنه این هست که تا دیر نشده با استفاده از فرایند رفع تحریم به یک موقعیت عادی در جامعه اقتصادی بین المللی دست پیدا بکنه، وگرنه این ریاض هست که برنده خواهد شد.
شاید دولت ایران به ویژه اقتصادی های داخل دولت بیش از آن که نگران تبعات اقتصادی مستقیم تنش با ریاض باشند، از پیام های غیر مستقیم ارسال شده این تنش به سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی در حراسند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به من ایمیل بزنید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه رو برای من ارسال کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.